الرحمن الرحیم پیغمبر عظیم و شأن اسلام تمام مردم رو به منزله بیمار به حساب آوردن و منظورشون از این بیماری بیماری جسمی نبود، نظرشون به این بیماری بیماری های فکری و روحی و نفسی که به طور قطع اگر درمان نشه، معالجه نشه، دنیا و آخرت انسان رو خراب میکنه، فاسد میکنه، به تباهی میکشه. این نوع بیماری ها تا هست مانع رسیدن فیوضات الهی و نفحات رحمانی به انسان. یعنی انسان رو در یک محرومیتی از خیرات و خوبی ها و علل سعادت دنیا و آخرت قرار میده. توجه به این بیماری ها خیلی لازمه. یک واقعیتی که قرآن مجید و روایات و احادیث اهل بیت روش پافشاری دارن، اصلاح اخلاق، یعنی علاج بیماری های باطنی فکری. بیماری هایی که گاهی برای یک ملت یا برای یک تاریخ خسارت باره و گاهی هم خسارت هاش قابل جبران نیست. برای نمونه، یکی از بیماری های درونی حسادت. پیغمبر اسلام از حسادت و این حال ابلیسی تعبیر به آتش کردن. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسادت می سوزانه، نابود میکنه. البته اگه حسود بتونه حسادتشو به کار بگیره، اعمال بکنه، چنان که آتش هیزم رو می سوزونه. یعنی حسود نمیخواد یه ذره نعمت خدا در طرف مقابلش بمونه. علامه مجلسی میفرماین حسود در حقیقت یه انسان کافریه. چرا؟ چون با حسادتش با پروردگار عالم در جنگ و در چون و چراست، هر حقیقت با خدا مبارزه داره که چرا به این آدم علم دادی، چرا آبرو دادی، چرا یه زندگی آرومی دادی، چرا یه همسر خوبی دادی، چرا یه موقعیت دادی، چرا او رو محبوب دلها کردی. این ایراد گرفتن به پروردگار حکیم، پروردگار عالم، پروردگار آگاه، کفر به پروردگاره. یعنی من روش خدایی تو رو قبول ندارم. باطن مسئله این میشه که من روش کارگردانی تو رو در جامعه انسانی قبول ندارم، ناراحت، اصالتنم از دست تو خدا ناراحتم. وقتی راحت میشم که هر نعمتی رو به هر کی که من بهش حسودم ببینم نابود میشه، این حسد. وقت شما ملاحظه کنید در قرآن پروردگار میفرماید به کی؟ به پیغمبر، که حبیب من از زیان زدن حسود فقط به من پناه ببر. اینقدر حسود خطرش سنگین که باید دست تو در دست قدرت من بگذاری که من خطر حسود رو دفع بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، که یه ما خلقم حسوده. با اینکه در عموم این آیه داخله، باز خدا جداگانم معرفیش میکنه. و من شر قاصد اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. یعنی از زیانزنی حسود، وقتی آتش حسادتش و از درونش به جانب نعمتهایی که به تو دادم رها بکن، کمربند این شعله خطرناکو باز بکن. یعنی حسود به نبوت پیغمبر هم حسوده، به مقام و منزلت پیغمبر هم حسوده، به شخصیت پیغمبر هم حسوده. خب این حسادت گاهی ضرر خانوادگی داره، گاهی ضرر رفاقتی داره، گاهی ضرر برای مملکت داره، گاهی ضرر برای تاریخ بشریت داره. بنی امیه حکومت و اسلحه و بیت المال رو از کجا آوردن؟ اینا که 4 مکه‌ای گدا بودن. اینا قدرتی نداشتن. یه ابو سفیان بود و یه زن بدکارش بود و یه معاویه بود و یه پسر دیگرش، چهار نفر بود. این چهار نفر قدرتی نداشتن، شخصیتی هم نداشتن، کسی هم به معاویه محل نمیذاش. اینا چی شد؟ در دنیای اسلام حاکم شدن، بر ملت اسلام مسلط شدن و در برابر اسلام خدا یه اسلام زمینی ساختن که هیچ چیش با اسلامی که پیغمبر تبلیغ کرده بود موافقت نداره. نه نمازش، نه حجش، نه رمضانش، نه جهادش، نه توحیدش، نه اخلاقش، نه اعمالش. و بعدم افتاد دست بنی عباس و بعدم افتاد دست مغول. البته در حاشیه‌اش هم افتاد دست طاهریان و سامانیان و خوارزمشاهیان و بعدم این بیت المال و اسلحه و حکومت افتاد دست چنگیز و خاندانش در دنیای اسلام. و بعدم ملوک و طوایفی شد، افتاد دست حکومت‌های لائیک عربی و عثمانی در ترکیه و الانم بخشی از حکومت و بیت المال و اسلحه دست امثال عربستانی هاست با این جنایاتش. شما که خبر دارین تا زمان امام عسگری هیچ چیشو بر نگردوندن، بنا داشتن مثل 11 امام دیگمون امام زمان رو هم در همون سن کودکی بکشن، خدا او رو از دیده ها پنهان کن. تو روایاتمون هم از وقتی هم ظهور بکنه اولین ارتشی که علیهش همه نوع اسلحه به کار میبره موفق نمیشه ارتش عربستان. عجب روایتی. هشام ابن حکم یه جوانی بود مثل شما جوونا، شما جوونای خوب، هنوز مو تو صورتش در نیومده بود، یعنی 13-14 سالش بود. هر وقت میومد خدمت امام صادق، امام صادق تموم قد براش بلند میشد. من تا حالا دو نفر رو در روایات دیدم، علم الله، خزانه علم الله، معصوم، پخش کننده اسلام اصیل در عالم، امام ششم برای دو نفر تموم قد بلند می شده، یکی برای عبان ابن تقلب، یکی برای این هشام ابن حکم. هنوزم مو به صورتش نرویده بود. چرا انقدر مورد احترام امام صادق بود؟ برای اینکه خیلی خوب دانا بود و میفهمید. خیلی دانا بود هشام ابن حکم، خیلی خوب میفهمید، فقیه بود تو سن 13-14 سالگیش. وقتی هم از امام پرسیدن بر این نوجوانی که مو به صورتش در نیامده تو عرفات تموم قد بلند شدین، فرمودن خیلی خوب میفهمه، خوب دینو میفهمه، خوب میفهمه کجا چی بگه. این خیلی ارزش داره. یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. حیف گر کیمیا دهندت، بی معرفت گدایی، ور معرفت دهندت بفروش کیمیا را. جوونا 24 ساعتتون رو تباه نکنید، حداقل 3 ساعت بذارید برای قرآن فهمیدن، حقیقت فهمیدن، خدا فهمیدن، دین فهمیدن. طول سال که نمیتونید پای منبرای عالمانه برین، اقلا تشنگی و گرسنگی دل و مغز و جانو با کتابهای اصیل فرهنگ اهل بیت سیر بکنید و سیراب بکنید. ائمه ما عاشق شیعه دانا و فهمیده بودن. ائمه ما فرمودن ما از بعضی از شیعیانمون درد میکشیم، رنجید خاطریم. همون نسبت به شیعه دانا عشق میورزیدن، تموم قد بلند میشد. خوشام به حضرت صادق عرض کرد، خیلی روایت فوق العاده ای، گوی ابن رسول الله، مردم مدینه نمیدونستن امیر المؤمنین اعلم امت. فرمود چرا؟ میدونستن یبن رسول الله، نمیدونستن امیر المؤمنین در داوری بهترین امته. چرا میدونستن؟ نمیدونستن امیر المؤمنین زاهدترین فرد امت و عابدترین فرد امته. میدونستن، میدونستن ایمان امیر المؤمنین هم وزن نداره. میدونستن. گفت پچر ابن رسول الله، تو یه ساعت همه رو به هم پیچیدن، حکومت رو از او گرفتن، بیت المال رو گرفتن، اسلحه رو گرفتن و بلای غیر قابل جبرانی سر دین و امت رو بردن. به چه علت؟ امام یک کلمه فقط جواب دادن، الحسد، و سکوت کرد. هم این من شر حاسدن ازا حسد. وقتی حسود بخواد زیان بزنه، از زیان زنیش باید به قدرت پروردگار پناه برد. فقط حسود خیلی آدم خطرناکیه. شما یه حسودو گیر بیار، درباره یه عالم ربانی ازش بپرس، منفی بافی میکنه. درباره آبرومند ازش بپرس که میشناسه منفی بافی میکنه. درباره کسی که زندگی راحتی داره بپرس منفی بافی میکنه. درباره این جلسه بپرس قسم میخوره میگه چشم ندارم ببینم، نمیتونم تحمل بکنم. بگو کی راحت میشی از این جلسه؟ میگه وقتی تاق بیرز رو همه رو نابود کن. این بیماری، این رو پیغمبر فرمودن در روایتی که دیشب شنیدید: عباد الله انتم کل مرزا، مردم عالم شما بیمار هستید، به خودتون برسید، به خودتون بپردازید، به داد خودتون برسید، درمان کنید خود رو. اگر این بیماری ها بمانه یه مرتبه زخمایی میزنید مثل بعد از ظهر مرگ پیغمبر که دیگه علاج نمیشه. تو خط این جریان تا الان بنابر آیات قرآن و روایات میلیاردها نفر رفتن جهنم، اینا رو چجوری میشه علاج کرد؟ رفتن دیگه جهنم، نیستن که نجاتشون داد. الانم میبینی القاعده یا طالبانی یا النصره یا تکفیری ها وهابی ها هر کدام میمیرن میرن جهنم طبق آیات و روایات. با اینا رو کی باید علاج بکنه؟ هیچ. وقتی رفتن جهنم دیگه علاجی ندارن. امیرالمومنین میفرماد اونی که میره جهنم لا یبرع ضریرها ولا یفک اسیرها، گرفتار جهنم آزادی نداره، بیمار آتش علاج نداره. انتم کل مرزا و رب العالمین کل طبیب، فصلاح المریض فیما یعمله طبیب و یدبره لا فیما یشتهیه المریض و یقتره. این یه بیماری بود که من براتون مثال زدم، بیماری کبر، که یه بیماری 100% ابلیسی. تو قرآن می‌فرماید به تمام فرشتگان فرمان دادم به آدم سجده کنید، یعنی قوی ترین فروتنی رو براش بیاریم. فسجد الملائکه، همه سجده کردن الا ابلیس. چرا؟ بیمار بود. ابا واستکبر، تو این فرمان سجده بیماریش آشکار شد، این بیماری در درونش بود. کبر چیکار کرد؟ کبر او رو در برابر فرمان خدا وایسوند، گفت نه، من سجده نمی کنم. کبر مانع از قبول فرمان پروردگاره. حالا شما ردیف کن، نماز نمی خونم، مال کبر، روزه نمیگیرم، مال کبر. تو این جلسات نمیام معالم دینم و یاد بگیرم، نمیخوام، مال کبر. حق رو گوش نمیدم، مال کبر. متکبر فرزند ابلیسه، تربیت شده ابلیسه، نمک رحیم رو میخوره، نمک رزاق رو میخوره. 60 سال یه بار پیشونی رو مر نذاشته، علتش هم کبر. میگه میخورم روزی خدا رو، ولی در برابرش تعظیم نمی کنم، نمازم نمی خونم، تو این جلساتم برای یادگیری نمیام. خب عاقبت متکبر چی میشه؟ قرآن مجید میگه جایگاه متکبرین دوزخ. خب باید برن پیش معلمشون ابلیس. اینم یه بیماری، از این بیماری ها فراوونه. پیغمبر میفرماید خدا دکتر شماست، نسخش قرآنه. آدم دل به قرآن بده یه شبه معالجه میشه. فقط دل بده به قرآن، قبول بکنه آیات قرآن، باور بکنه قرآن. وقتی در قرآن میبینه خدا میفرماید من شر حاسدن، آدم به خود میاد میگه من انسانی بشم که نفع داشته باشم نه شر، سودمند باشم نه زیان آور. خدا که میگه والله لا یحب المتکبرین، من متنفر از اهل تکبرم. خود چرا من خودمو در گردونه نفرت قرار بدم؟ میام میرم خودمو محبوب خدا میکنم اگه دل بدم به قرآن، باورم بشه قرآن، معالجه میشم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله. السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نجيب الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا قائما بالقسط السلام عليك يا فاتح الخير السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل السلام عليك يا مبلغا عن الله السلام عليك أيها السراج المنير السلام عليك يا مبشر السلام عليك يا نذير السلام عليك يا منذر السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله السلام على أمك آمنة بنت وهب السلام على عمك حمزة سيد الشهداء السلام على عمك العباس بن عبد المطلب السلام على عمك وكفيلك أبي طالب السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم لأنبيائه والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لدي والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريمة عند الرب والمكلمة من وراء الحجوب الفائزة بالسباق والفائتة عن اللحاق تسليم عارف بحقك معترف به تقصیر فی قیامی به واجب غیر منکر من تقا الیه من فضلک موقن بالمزیدات من ربک مؤمن بالکتاب المنزل علی محلل حلالک محرم حرامک اشهد یا رسول الله مع کل شاهد وأتحملها عن كل جاهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمر واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الحق الذي كان عليك وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في إدراكك طامق الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلكة وهدانا بك من الضلالة ونورنا بك من الظلمة فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بضلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت يا وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياؤه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل.